الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي من أقرب من هذا رشدا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. جریان شأن نزول این آیات خیلی روشن نیست. برخی از این روایاتی که به عنوان شأن نزول ذکر شده است شامل سه مطلب است. یکی این که آمدن از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم جریان اصحاب کهف و جریان ذوالقرنین و جریان روح را سوال کرده. در بعضی از این روایات دارد چهار مطلب مورد سوال قرار گرفت. همین سه مطلب یاد شده و یکم جریان قیامت است. در برخی از اینها آمده است که وجود مبارک پیغمبر فرمود اخبرکم غدا، در برخی ها هم نیست. بنابراین اثبات اون مطلب حساس که وجود مبارک پیغمبر بدون انشاء الله یه همچین مطلبی گفته باشن ثابت نشده. سؤال درباره اصحاب کهف هم در قرآن نیامده که یسألونک عن اصحاب کهف، ولی در جریان روح قبلا گذشت در سوره مبارکه اسراء که یسألونک عن الروح. در جریان ذوالقرنین در همین سوره مبارکه کهف خواهد آمد که یسألونک که عن ذوالقرنین، در همین سوره مبارکه کهف هست که اینا جریان ذوالقرنین از وجود مبارک پیامبر مطلبی رو پرسیدن. خداوند هم پاسخ اونها را در آیه 83 همین سوره بیان فرمود. بنابراین اثبات این که حضرت استثناء نکرده کار سخت است. مطلب دیگر در سوره مبارکه انعام که اون هم در مکه نازل شد، اونجا آمده است که تمام شعور پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای خدای سبحان است و شعور توحیدی است. یعنی آیه 162 دوی سوره انعام این بود قول ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. کسی که تمام شؤون زندگی و مرگ او الهی است و موحدانه است، چنین شخصی حتما از استثناء یعنی انشاءالله گفتن غفلت نمی کنه. مطلب بعدی آن است که این اگر بخواهد عنوان یک دستور در این قرار بگیرد باید که نازل بشود. از اون وقتی که این دستور نازل شده است دیگر کسی خلاف نمی کند، گرچه دستور دستور وجوبی نیست. در حالی که بسیار از این دستورها در مدینه آمده، در مکه سخن از روزی گرفتن نبود، سخن از زکات دادن نبود و مانند آن. خب اگر کسی بگوید چرا حضرت در مکه روزه نمیگیره یا مسلمان ها روزه نمیگرفتن، جوابش این است که روزه گرفتن در مدینه واجب شده است، زکات دادن در مدینه واجب شده است. و اگر انبیای قبلی انشاءالله رو میگفتن، اونها هم در تلیعه نبوتشون نمیگفتن. بعد از اینکه دستور آمده برابر دستور خدا در شریعت خودشون این مطلب را فرا گرفتن که جزء سنن الهی است، مستحب است کسی بگوید انشاء الله. مطلب دیگه، گاهی این انشاء الله را اهل کتاب هم، بنی اسرائیل هم میگن و گفتن، چه که مشرکان هم میگن. این باید بین مشیت تکوینی و تشریعی فرق گذاشته بشه، به عنوان یک سنت یا به عنوان یک مطلب تکوینی باید از هم جدا بشه. مشرکان هم دارن که لو شاء الله ما اشرکنا، بنی اسرائیل هم گفتن که انشاء الله لمهتدون. آیا این همون تعلیق بر مشیتی است که تفکر جبری او را اصلاح کند، یا خلط بین تکوین و تشریع است که مشرکان مبتلا شدند؟ مشرکان هم بگن خدا خواست که ما بت پرست باشیم و اگر اون نمیخواست چون قدرت داشت میخواست جلوی ما را بگیره. این خلط بین تکوین و تشریع تو مشیعت‌های مشرکانه مشرکان هم هست. اونا گفتن لو اشاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. اسرائیلی های یه تفکر جبری احیانا داشتن، اونم اگر انشاء الله گفتن در همون فاز و فضا بوده است. بنابراین این چنین نیست که این عنوان یک سنت الهی در کلمه مستحب دینی در کلمات مشرکان آمده باشد یا در کلمات بنی اسرائیل آمده باشد. خب پس وجود مبارک پیغمبر از اون وقتی که ذات اقدس اله این دستور را داده است یقینا امتثال کرده است به رو دستور استحبابی، چه اینکه خود خدای سبحانم برای تعلیم در کلام خودش هم مشیعت را ذکر میکند. در سوره مبارکه فت آیه 27 به این صورت است: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. خب خود خدا دارد از کار خودش خبر میده، میفرماد که ما اون توفیق میدیم که شما در کمال شهامت وارد مسجد الحرام بشید. امروز که مشرکان جلوی شما را میگیرن و نمیگذارن شما وارد بشید، بعدن به قدرت الهی شما پیروز میشید، یقیناً وارد مسجد حرام میشید. این با نور تأکید صغیره هم ذکر فرموده تدخلون در مسجد الحرام آمنین، در کمال احساس امنیت بنوشید اما انشاء الله. این انشاء الله یه ادب دینی است که با توحید آمیخته است و در کلمات خدای سبحان هم آمده برای تعلیم. اما این جریان قد که لا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک قد، قد درست است که ظرف است و مفهوم ندارد، اما معنای این که این کلام مفهوم ندارد این نیست که مطلق است. یه بحث در این است که آیا این گونه از کلمات حالا القابن ظروفن اعدادن و مانندان مفهوم دارند یا نه؟ حق این است که اینها مفهوم ندارند. مطلب دیگر این است که اینها که مفهوم ندارند، یعنی ما اطلاق را از همین جمله به دست می آوریم یا معنای مفهوم نداشتن این است که اگر یه دلیل مطلقی ما داشته باشیم، اینها چون مفهوم ندارن مقید اطلاق مطلق دیگر نیستن. اگر گفتن قید مفهوم ندارد، وصف مفهوم ندارد، لقب مفهوم ندارد، عدد مفهوم ندارد، معناش این نیست که اینها مطلقن. معناش این است که اگر ما یه مطلقی داشتیم، چون اینها مفهوم ندارن نمیتوانن مقید اون مطلقات باشن. اگر گفتن که اقرب العالم یوم الجمعه، این یوم الجمعه چون ظرف است مفهوم نداره، معناش نیست که اقرب العالم مطلقا، معناش نیست که اگر ما دلیل دیگری داشتیم به نام اقرب العالم، این دلیل نمیتواند مقید او باشد. اینا میشن مثبتان، اون به اطلاقش هست، اینم به خصوصیتش هست، در اینجا یه تأکید بیشتری است و چون این مفهوم ندارد نمیتواند اون اطلاق را تقیید کند. این لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، این جز ظرف است مفهوم ندارد، اما فقط مورد خودش شامل میشه، نه موارد دیگر را. نه، اگر دلیل دیگری باشد، مطلق باشد که لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا توش نباشه، این چون مفهوم ندارد نمیتواند مقید اون اطلاق باشد، در حالی که ما میخوایم ازش اطلاق به دست بیاریم. سر اطلاق این است که این قد معنی فردا نیست، یاد یعنی آینده. خب از همین لحظه بعد شروع میشه تا لحظات دیگر، گذشته که دیگه گذشته در بارگاه خبر نمیده. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله واذکر ربک اذا نسیت، یعنی اگر یه وقتی ان شاء الله نگفتی هر وقت یادت آمد بگی. اما جریان سهو و نوی در احکام و امثال ذلک یا در افعال عبادی که برخی از این غفلت ها احیانا در کلمات بعضی از محدثان آمده، اون سخن ناسواب است، هم سهو و نوی باطل است و هم دلیل تامی بر اون نیست. خب و اما جریان این که عصای ممشوق وجود مبارک حضرت در اون حالت بیماری در اون مسافرت عصای او به دوش عربی خورد، او معلوم نیست که حضرت زده باشد، دوش او به عصا خورد شاید از اون قبیل باشد، چون فعل وقتی به فاعل اسناد دارد که به احد انها ثلاثه ما بتوانیم این فعل را از او بدانیم. اگر فعل به فاعل بخواهد اسناد پیدا کند، یا عمدیست یا شبه عمد است یا خطأ، بالاخره خطأ فعل فاعل است، یک کسی عمدن کسی را میزند و میکشد، این میشه قتل عمد. یه وقت است که به قصد کش نمیزند و ولی جایی رو میزند که او غالبا کشنده است، به سرش میزند مانند، این شبه عمد است. یه وقت است که نه عمد است نه شبه عمد، میخواهد حیوانی را صید کند ولی اشتباه میکند، خیال میکند به اینکه اون صید اونجاست، اشتباهاً جای دیگر را هدف میگیرد، به جای دیگر میخورد به شخصی. این نمیدانست و نه قصد داشت، ولی کار کار اوست، این کار به او اسناد دارد خطئاً. این سه تا جمله است، سه تا فعل است و یک فاعل و سه تا تمیز. میگیم قتله عمدن، قتله شبه عمدن، قتله خطئاً. این اگر باشد فعل مال اوست، دیه مشخص دارد، یا قصاص است یا دیه مال خودش است یا دیه مال عاقله. اما مورد چهارم کاملا از این فضا جداست. مورد چهارم اینه که این شخص نه قصد زدن دیگری داشت، نه اشتباه کرد، یک هدفی رو در نظر گرفت، دارد تیراندازی میکند. یک کسی خودشو به سرعت رسوند و در مسیر تیر قرار گرفت و کشته شد. در اینجا این شخص ضارب این شخص مقتول را نکشت، لا عمدن ولا شبه عمدن ولا خطئاً، بلکه او خود را به این شخص زد. نظیر یک اتوراننده که طبق قواعد فنی راهنمای رانندگی در راه خودش میره، یه موتور سوار به سرعت خودش به این میزنه و کشته میشه. در اینجا این راننده نه قاتل عمد است، نه قاتل شبه عمد، نه قاتل خطا، این دیم نواد بده، فعل به او اسناد ندارد اصلا، به عهد انهای سلاسه. این مورد فعل است نه مصدر فعل. دیگری خودش به گلوله او رسون، نه اینکه او خطاً گل به دیگری زد، به اون مقتول زد. آیا بشید باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این شخص را زد عمدن یا شبه عمد یا خطاً، یا نه وقتی خواست با این اصحاب به اون مرکوبش اشاره کند دیگری دوشش به اینجا برخورد کرد؟ این به احد انهای ثلاثه فعل حضرت نیست، این باید تحقیق بشه. بنابراین جریان عصا از سنخ زدن خطعی هم نیست تا مسئله سهو و امثال ذالک مطرح بشه. هیچی حرارت هم نمیخواد، او باید حلالیت طلب بکنه. یعنی اون راننده، اون موتور سوار تند رو باید از این راننده حلالیت طلب بکنه، خسارتش بپردازه. چرا داره؟ حالا از در عواد اون شخص وجود ماره پیامبر یه حساب دیگری دارد. این چیزی نیست که حضرت در اونجا باید احتجاج کند به اینکه تو زدی، تو خودت آوردی اینا. ما باید از در فقهی این رو بحث بکنیم. اگه کسی بخواهد بگد که مثلا معاذ الله حضرت سهو کرد، باید اینا رو ثابت کند. تو فضای عرفی اون موتور سوار باید عذرخواهی بکند، خسارت هم باید بده. ولی اینکه این شخص برابر اون سرعت مجاز میرفت و هیچ خطایی هم نکرد، او به سرعت آمد خودش زده به چیز. تو این فرنده کسی در حرم حق کشتن سید حرم ندارد. خب حالا یک راننده تو حرم داره میره، این کبوتر به سرعت آمده خودش زده به ماشین، اینکه سید حرم نیست، اون کبوتر خودش به ماشین زده، نه اینکه این ماشین خود را به کبوتر زده. و احد انهای ثلاثه فعل باید به فاعل اسناد داشته باشه. اگر گفتیم قتلهو باید یک تمیز بیاریم، یا بگیم عمدن یا شبه عمدن یا خطأً. اما در جریان موتور سواره که خودش به این راننده میزنه، به احد انهای ثلاثه فعل به فاعل اسناد ندارد. خب فرمود ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله وذکر ربک اذا نسیت و قل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. بله خب این اغزم چون قضا به امر جدید است دلیل میخواد، اون وقت امر جدید خاص خودش داره. اما اذکر ربک اذا نسیت این جمله وصله به همون از جمله متصل است، منفصل که نیست. یعنی اگر یادت رفته که انشاءالله بگی، هر وقت یادت آمده بگو تا این تذکره توحیدی محفوظ بمونه. نه مورد نیست، اصلا زمینه این است، این درباره نماز نیست. اگر درباره نماز بود آدم میتونست بگه مورد مخصصی است، اصلا درباره نماز نیست. بفرمایید این انشاءالله گفتن ترک نشه. اگر یادت بود که خب همون متصلم به کلام میگی، اگر یادت رفته که انشاءالله بگی، هر وقت یادت آمده بگو، این انشاءالله گفتن است. خب مطلب بعدی در جریان اون مسئله توحید است که ما چگونه ذات اقدس اله را عبادت میکنیم و به طرف خدا با میستیم و مانند اون. ما ذات اقدس اله را به عنوانی که او الله است، الرحمن است، رب العالمین است، با همین عناوین میشناسیم و میپرستیم که این عناوین حاکی اون ذات خارج است. و بسیار از ما هم همینطوریم، به خیال میکنیم داریم ذات واجب را عبادت میکنیم. ولی اوحدی اهل معرفت برای ما مشخص میکنن که ذات قابل شناخت نیست. بعد نظیر اون چه که کارشناسان شمس و قمر به ما میگوین که شما میتوانید ماه را ببینید ولی نمیتوانید آفتاب را ببینید، تا برای ما ثابت نکنن ما هم اون ادبیات عرفی ما، محاورات مردمی ما این است که ما آفتاب میبینیم، رو به آفتاب ما میسیم. در فضای شریعت هم میگن وقتی خواستی نماز ظهر به جا بیاری، ببین به اینکه شمس از دایره نصف النهار زائل شده است یا نه، رو به شمس بیست، ببین که سایه رو ابروی راست است یا ابروی چپ است. این مقدار برای ما کافی است. ما میگیم رو به آفتاب ایستادیم، آفتاب رو دیدیم، سایه طرف ابروی راست بود یا ابروی چپ بود و مانند آن. در حالی که کارشناسان میگن شما رو به نور آفتاب وامیستید، مگه میتونید آفتاب ببینید؟ آفتاب اون وقتی که منکسف شده است و قمر بین آفتاب و زمین قرار گرفت و سایه قمر به زمین افتاد و نگذاشت نور آفتاب مستقیما به زمین برسد، تازه در حالت انکساف که نورش مستور شده است، اگر بخواهید با چشم غیر مسلح یک گوشه آفتاب رو ببینی کور میشی، نگاه نکن، اگر آفتاب دیدنی است. ولی همه ما باورمون اینه که آفتاب رو میبینیم. هیچ کسی بدون شنیدن حرف کارشناس مگه تردید میکنه که ما آفتاب میبینیم؟ آفتاب میبینیم، این آفتاب دیگه. اون کارشناس میگه اینی که شما میبینید نور شمسه، مگر آفتاب دیدنیه؟ تازه اون وقتی که منکسف شد باید چشمتو مسلح کنی تا یه گوشش ببینی. ما نور و سماوات و الارض را که محمول الله و نور السماوات و الارض است در اون قضیه میبینیم. بله خداست، الله هست، الرحمن است، همینی که قرآن معرفی کرده، همینی که تو ادعیه هست. اما مسمای اینها نه، البته ما اسما یعنی مفاهیم را عبادت میکنیم، نه خیر، همین این جلوات او و وجه او را عبادت میکنیم. شما بینید اول تا آخر قرآن هر جا سخن از فنا و زوال و نابودی است فقط وجه الله استثناء میشه، نه الله. ندارد کل شئ هالک الا الله، او بالاتر از این بحث است. کل من علیها فان الا الله اینا نیست. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک، کل شئ هالک الا وجهه. خود این وجه ذوالجلال و اکرام است. شما وقتی این رو بر اساس اون ادبیات مغنی و جامعی میخوای حل کنی، میبینی و یبقا وجه ربک ذوالجلال و اکرام، بگن این خبر است برای مبتدای محذوف، ای هوه، یعنی خدا ذوالجلال و اکرام است. اما وقتی به یک حکیم میدی، به یک عارف میدی، میگه دست به آیه نزن، خود وجه الله ذوالجلال و الاکرام است. این وجه با جلالت است، نه اینکه هو مقدره. و یبقا وجه ربک که اون وجه ذوالجلال و الاکرام است، نه ذوالجلال و الاکرام است. که زی اگر باشه یعنی رب ذوالجلال و الاکرام است، زو اگر باشه یعنی وجه ذوالجلال و الاکرام است. سخن از نعت مقتونی است که و یبقا وجه ربک که رب مجرور است، هو این رب ذوالجلال و الاکرام است. خیر این چنین نیست، این ذوالجلال مال همون وجه است که وجه با جلالت و کرامت است. مگر می شود ذات اقدس اله را درک کرد نظیر این شمس؟ خب تو نماز و غیر نماز هم همین طوره، ما به طرف الله وامیستیم، همون حقیقتی که واجب الوجود است، همین حقیقتی که خالق آسمان و زمین است. اما ببینید همه این اسمایی که شما میگید، اون که به کلش علیم است، اون که هو الحی الذی لا یموت است، اون که سرمدی است، همه این اسمای اوست. اونجا که هیچ سمه و علامتی ندارد، کسی به او دسترسی ندارد. خب الا ان یشاء الله و اذکر ربک اذا نسیت، در جریان ربوبیت، ذات ربوبیت را ذات اقدس اله تنویع کرده، تقسیم کرده، فرمود یه ربوبیت مطلقه است که خدا رب کل شیء است، رب العالمینه. یه ربوبیت رحیمیه است که تدبیر میکند، میپروراند، اداره میکند، مالکیتش را به مولویتش به عهده میگیرد. در این ربوبیت رحیمیه و ربوبیت خاصه فرمود به این که مشرکان و اهل جهنم تحت ولایت خدا نیستن. الله مولانا ولا مولا لهم، شعار رسمی مسلمان ها بود که به دستور پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم تو جبهه های جنگ میدادن. در قرآن کریم فرمود که خدای سبحان مولای مؤمنین است، کفار تحت ولایت آتشند، مولاهم النار. گاهی می‌فرماد مولاهم النار، گاهی فرماد امه هاویه. اینا در تحت تکفل و ولایت شعلن، آتش اینا رو خوب می‌پرورونه. مولاهم النار امهو هاویه. لذا درباره مؤمنین دارد که خداوند مولای مؤمنین است. فتحصل که ربوبیت نظیر رحمت دو قسم است. یه ربوبیت رحمانیه است که فراگیر است، او رب العالمین است. یه ربوبیت رحیمیه است که ذات اقدس اله رب مؤمنین است، رب انبیاست، رب اولیاست، مولای مؤمنین است و کفار تحت ولایت الله نیستند، چون ولی الله نیستند. اونگاه همین پروردگاری که رب العالمین است اونا را عذاب میکنند در آیات عذاب. همون خدایی که رحمت رحمانیه دارد نه رحیمیه، اونا را عذاب میکند و اونا هیچ راهی برای پذیرش عذاب الهی ندارن، برای اینکه رب العالمین دارد اینها عذاب بکند. او اشد المعاقبین است فی موضع النکال و النقبه، چه اینکه ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحمه. این که فرمود رب من، این ربوبیت رحیمیه است، وگرنه خدای سبحان در ربوبیت رحمانیه او رب العالمینم هست. خب در جریان مدت مکس اینها، اول فرمود به این که اینا مدت طولانی در غار بودن. در تلیعه قصه آیه 11 این چنین فرمود فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، این عنوان مثل بود. بعد این مثل را در آیات بعدی شرح میکردن تا رسیدیم به این آیه که شرح این عدد هست. در این آیه محل بحث که شرح عدد هست، فرمود به این که ولبسو، همین اصحاب کهف، فی کهفهم سلاس معتن سنینه. این سنین تمیز نیست، اگه تمیز بود مفرد بود، نجم. این بدل است برای سلاس معتن، نباید بدون تنوین خوند، چون بدل است معناش اینه که ولبسو فی کهفهم سنینه، اون سنین چند سال است؟ سلاسمئه. یا اول میفرماد ولبسو فی کهفهم سلاسمئتن چی؟ سنینه، نه شهرن، نه یومن، بلکه سنین، که این سنین بدل سلاسمئه خواهد بود، نه تمیز، تا روشن کند به اینکه اون سنین عددا که در آغاز قصه آمده سلاسمه است. این وزداد و تسعا از وجود مبارک هست. امیر سوال کردن که چطور وزداد و تسعا؟ فهمد به اینکه این سلاسمه یعنی سال قمری، چون معمولا سال به اصطلاح کتاب و سنت همون سال قمری دیگه، سال شمسی که نیست، سال قمری است. و اگر در کتاب‌های انبیای دیگر یا در نوشته‌های اقوام و ملل دیگر آمده است که اونها 300 سال شمسی آمد آرمیده ام و 300 سال شمسی بیش از 300 سال قمری است، خدای سبحان فرمود 300 سنینه و ازداد و تسعا، یعنی 309 سال قمری که معادل 300 سال شمسی است. البته در طی این رقم 300 سال تفاوت سه ماه، شاید دو ماه و نیم سه ماه تفاوت باشد که اینا دیگه مقتفر است. حالا فخر رازی یه نقدی دارن که اگر انشاءالله شد او را در نوبت بعد مطرح میکنیم، نسبت به این حدیث یه نقدی دارن که آیا 309 سال قمری همون اون 300 سال شمسی است یا تفاوت دارن. این نقد جناب فخر رازی را به خواست خدا فردا مطرح میکنیم. خب و لب صوفی کهفهم 300 سنینه و ازداد و تسعا، این سخن خداست. بعد مشخص کرد به این میشه آیت الهی. بعد فهمد به دو دلیل ذات اقدس اله اعلم است. این اعلم بودن خدای سبحان به عنوان افعل تفضیل نیست، اعلم افعل تعیینی است. نگی شما هم عالمید، خدا عالمتر است، برای اینکه غیب است، شما غیب نمیدونید. اون چرا که شما گفتید رجما بل غیب بود. شما با اینکه اصحاب این عدد اینها، خب بالاخره چند نفر از شهر آمدن، این سینه به سینه قابل ضبط بود، نسبت به او شما نمیدونستید چند نفره. بالاخره به نسل بعدی نرسیده که اینا 5 نفر بودن، 7 نفر بودن، چند نفر بودن. این خوابشون که 300 سال است از کجا اینا عالم باشن؟ پس تنها کسی که چون غیب است میداند خداست. به چه دلیل؟ به دو دلیل. یکی این که مجموعه آسمان و زمین ملک و ملک خداست، او هم مالک است هم ملک. تبارک الذی بیده الملک، هم او مالک سماوات و ارض است هم ملک سماوات و ارض، بنابراین با خبره. مطلب دوم آن است که او چون به کل شیء علیم است، هم چون مالک کل شیء است میدونه چه خبره، هم بر فرض که به فرض محال مالک نباشه چون علیم به کل شیء است با خبره. لذا با دو حجت، با دو برهان ثابت فرمود که ذات اقدس اله به مسئله رقم و عدد خواب سالیان خواب اصحاب کهف آگاه تر است یا آگاه است. قل الله اعلم بما لبثوا، چرا؟ چون له غیب السماوات والارض و کل ما له غیب السماوات والارض فهو عالم فله عالم. این یکی. ابصر بهی و اسمع، خدا تعجب است که به کل شیء بصیر است. این ابصر به صیغه تعجب دیگه. مبصر بهش محفوظ محذوف است که حس متعلق یدل علی العموم. مسموعش محذوف است که حسش یدل علی العموم. ابصر بهی و اسمع که تعجب است، او چنان بصیر است که به کل شیء بصارت دارد. او چنون سمیع است که به کل شیء سمیع است. هیچ چیزی از حوزه بصر و سمع او غافل نیست، خارج نیست. خدا این چنین است. پس یقینا به جریان اصحاب کهف علیم است. پس طبق دو برهان ذات اقدس اله اعلم به مدت مدید خواب اصحاب کهف است. قل الله اعلم بما لبثوا، چرا؟ چون له غیب السماوات والارض و کل ما من له غیب السماوات والارض فهو عالم فله عالم. دو، ابصر بهی و اسمع، خدای سبحان به کل شیء بصیر است باشه تعجب، به کل شیء سمیع است باشه تعجب. اینا هم یه شیء هست و خدای سبحان به کل شیء بصیر و سمیع است، بس به حال اینا بصیر و سمیع است. این برهان دوم. اما دیگران نبل استقلال عالمن نبل مشارکه. البته جامع اینها همان است که در سوره مبارکه سبع خواهد آمد که یه وقتی هم برابر بحث ضرورتی که ایجاب کرد از سوره مبارکه سبع اون آیاتش خونده شد که سوره مبارکه سبع آیه 22 می‌فرماید بر اساس توحید کل صحنه آفرینش مال خداست، غیر خدا نسبت به ذره از ذرات عالم هیچ کدام از این سمت‌ها رو ندارد. یک، لا بالاستقلال مالک ذره است، لا بالمشارکه مالک ذره است، لا بالمظاهره در ذره سهم دارد، میموند به شفاعت تحت اذن اوست. در آیه 22 سوره مبارکه سبع فرمود قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، شما این ارباب و بت‌هایی که غیر خداست اونا رو بخوانید ببینید چه کار از اونا ساخته است. اینا لا یملکون مثقال ذره، مثقال مصطلحه در بقالی و معاملات عرفی نیست، یعنی همین ذره‌ای که اگر انسان دریچه رو باز کند به طرف آفتاب ببینه ذرات مبسوسی در هواست، هر کدام از اینها ذره است، اینا که دیگه به وزن در نمیاد که. خب لا یملکون مثقال ذره، چه فی السماوات باشد چه فی الارض، اینا مالک نیست، یعنی به استقلال. و ما لهم فیهما من شرک، نه تنها بالاستقلال مالک ذره از آسمان و زمین نیستن، شریک واجب هم نیستن. این دو، یه وقت از انسان مالک است، یه وقت مالک نیست، شریک مالک است، یه وقت از نه مالک است نه شریک، ولی پشتبانه مالک است. ظهیر یعنی پشت، زهر یعنی پشت، ظهیر یعنی پشتبانه، پشتیبان. در اثر مظاهره، در اثر پشتبانه بودن، پشتیبان بودن یه سهمی دارد، اما اینم از غیر خدا ساخته نیست. و ما لهو فیهما من ظهیره، بس برابر اینا میشن بیگانه محض. اگر بخواهن سهمی داشته باشن فقط میمونه مسئله شفاعت، شفاعت حق است، اما مال انبیا و اولیا است دیگه، به این بت‌ها که کسی اجازه شفاعت نمیده که. چهارمی را فرمود ممکن است اون ستا که محاله، یعنی بل استقلال مالک باشن، بل مشارک مالک باشن، بل مظاهر سهم داشت باشن، این محاله، میمونه مسئله شفاعت. این رو در آیه بعد فرمود شفاعت حق است، اما ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن الله، این فقط به اهل بیت و اول انبیا و اولیا حق شفاعت میده، چون به اذن خداست، خداست. هم مشفوع له باید مرتضی مذهب باشه الا لمن ارتضی دینه، هم شفیع باید که معزون باشه، ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن الله. بنابراین غیر خدا هیچ سهمی ندارد، چون غیر خدا هیچ سهمی ندارد، نه برهان اول که له غیب السماوات والارض است بر اونها در اونها جاری است، نه برهان دوم، بنابراین دلیل ندارد که اونا بدونن که یه امر غیبی رو چرا چطور غیر خدا میتونه خبر داشته باشه. میمونه انبیا و اولیا که به اعلام الهی با خبرن. پس ما له، برای ما له من دونهی من ولیگن ولا یشرکو فی حکمهی احدا، پس اونا نه ولایت دارن که مستقلن کار بکنن، نه شریک واجبه. میمونه قسم سوم که مظاهره است، این مظاهره رو دو سوره مبارک سبب بیان کرده، از این بت‌ها هیچ کاری ساخته نیست، پس برابر این از غیر خدا که در باره غیب میخوان خبر بدن، چون نه از غیب سماوات و نه مالک غیب سماوات و ارضم، نه ابصر بهی و اسمع در باره اونهاست، وچی ندارد که اون عالم باشن، اگر سخنی گفتن رجمن بلغیب است. خب ما له من دونهی من ولی ولا یشرکو فی حکمهی احدا، حالا بگیم شریک نیستن ولی خدا اینا رو قرار داده، میگه این همچکار که نیست، شرکت که محاله، اون شفاعت است که به اذن اوست، شرکت داشتن در کار خدای سبحان بالقول المطلق محال است، نه کسی شریک است نه خدا هم چه کاری کرده به میکنه، میمونه شفاعت، شفاعت هم که افراد خاصی باشه، اذن داشته باشن. حالا به خواست خدا سخنان جناب فخر رازی فردا ممکنه که مورد نقض قرار بگیرد. والحمدلله رب العالمین.